امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با 51مین قسمت از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما بزرگواران هستیم. در برنامه گذشته بحث آسیب چند معنایی در روش پژوهش حدیث رو بررسی کردیم. امروز به بیان نمونه‌های دیگه‌ای از این آسیب می‌پردازیم. همچنین به بحث آسیب فارسی زدگی در ترجمه احادیث اشاره می‌کنیم. فارسی زدگی یعنی واژه‌ای در زبان عربی دارای یک معنی خاص باشه، اما همون واژه در زبان فارسی به معنای دیگه‌ای به کار بره که این امر باعث اشتباه در برداشت درست از حدیث میشه. برای بهره‌مندی بیشتر از این بحث دعوت میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله‌های نور، تا قله‌های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
عزیزان، در برنامه گذشته به این موضوع اشاره کردیم که یکی از آسیب‌های روش پژوهش حدیث آسیب چند معنایی یا همون اشتراک لفظیه. اشتراک لفظی به دو نوع تقسیم میشه: ذاتی و عرضی. یعنی گاهی یک لفظ در دو یا چند معنا وضع شده ولی به کمک قرائن در هر جایی یکی از اون معانی مد نظره. مثلا لفظ تزربو هم برای مفرد مؤنث غائب وضع شده و هم برای مفرد مذکر مخاطب. در روایات واژه‌های اختلاف و مولا واژه‌های مشترک لفظی هستند که نباید اونها رو در همه احادیث به یک معنا دونست، بلکه با توجه به سیاق کلام معنای مورد نظر از اون واژه روشن میشه. گاهی هم اشتراک بر اثر تشابه دو صیغه از یک ماده یا دو ماده است که به دلیل کاربرد قواعد اعلال دچار تخفیف و تضعیف شدن. مثل واژه مرتاب در حدیث لا تحدث من غیر ثقة فتكون کذابا و لا تصاحب حمازا فتعد مرتابا. حضرت علی علیه السلام در این حدیث می‌فرماید سخنی را که اطمینان نداری مگو که دروغگو خواهی بود و با مسخره‌گر هم نشینی مکن که مشکوک شمرده می‌شوی. در این حدیث واژه مرتاب رو می‌تونیم در دو معنای اسم فاعلی و مفعولی یعنی شک کننده و مورد شک به کار ببریم، گرچه با توجه به قرینه ممکنه یکی از این دو معین بشه. راه حل در این گونه موارد توجه به قرائن متصل و منفصل و قرائن سیاقی و احادیث مشابهه که در ادامه برنامه حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه به بیان این مطلب میپردازم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. اگر به خاطر داشته باشید درباره آسیب‌های حدیث پژوهی به آسیب چند معنایی رسیدیم. آسیب چند معنایی یعنی اینکه یک واژه دو معنا داشته باشد یا بیش از دو معنا و ما نمی‌دانیم که کدام یک از آن معانی در این روایت و در این متن مورد نظر امام علیه السلام بوده است. مثال‌هایی رو در برنامه گذشته ارائه دادیم، اما امروز مثال‌های دیگری رو هم بیان می‌کنیم تا این آسیب کاملاً آشنا بشیم، چون عرض کردیم زیر پایه برخی آسیب‌های دیگر و فهم آسیب فارسی زدگی و تحول زبان هست. یکی از عرصه‌های اشتراک لفظی مسئله همراهی حروف به ویژه حروف جر با اسماء و افعال عربی است. قبل از اینکه این رو من توضیح بدم، از مثال‌های فارسی و انگلیسی استفاده می‌کنیم. مثلا در زبان فارسی شما فعل آمدن رو ببینید، حسن آمد، خیلی معنای ساده‌ای داره. ولی اگر بگید حسن در آمد، یعنی وارد یه جایی شد، داخل یه جایی شد، یا مثلا میگید فلان چیز بر آمد، فلان کس بر آمد، یعنی این مثل همون ور آمدن خمیر یا بالا اومدن، یا مثلا میگید سر آمد، مثلا حوصله من سر آمد، یعنی به پایان رسید، شیر سر آمد، سر رفت و از این قبیل. پس ببینید حرف سر، در، بر، اینا میتونه معنای فعل رو عوض بکنه. یا در انگلیسی مثلا take on، take out، take down، take off، اینا همه میتونه معنای متفاوتی داشته باشه. در عربی هم همینطور میشه. در عربی هم بسیاری از افعال و اسما در ترکیب با حروف متعدد و متنوع معانی مختلفی پیدا میکنند. شما ببینید اون حدیث مشهور فمن رغب عن سنتی فلیس منی رو اگر بخونید، فمن رغب بسنتی، کسی که رغبت ببرزد بسنت من، اون دیگه باید بخونیم فهو منی، نه فلیس منی. رغب عن و رغب به فرق میکنه. این خیلی معنای ساده‌ایه و تمامی دوستان و عزیزان این رو در ادبیات خوندن. فقط باید در متون حدیثی حواسمون باشه که بعضی وقتا این حروف دورتر از اون فعل و اسم اصلی قرار میگیرن، وسطشون یک کلمه‌ای واسطه میشه، حائل میشه، یا اینکه نمیشه، ما توجهمون بهش نیست. اینها باید بسیار دقیق بود تا درست معنا بکنیم. حالا من چند تا مثال میزنم. ببینید آیا آدم عادل دروغ میگه؟ به طور مسلم نه. دروغ یکی از گناهان کبیره است و منافی با عدالته. اگر کسی دروغ گفت دیگه عادل نیست. اما در این خطبه اشباح حضرت امیرالمومنین علیه السلام دقت بکنید. کذب العادلون بک، یعنی چی؟ عادلان دروغ میگویند به تو؟ نه. عادلون بک رو باید مجموعاً معنا کرد. عادل بدون حرف یعنی همین معنایی که میفهمیم، آدم وارسته دور از زشتی های اخلاقی و رفتاری. اما العادلون بک، العادلون به یا عدل به، یعنی کسی که برای کسی یا چیزی عدل قرار میده، همتا قرار میده. عادلون بک یعنی کسانی که برای توی خداوند بزرگ سبحان شریک قرار دادند، همتا قرار دادند، عدل قرار دادند. کذب العادلون بک از شبهو که به اصنامهم، هنگامی که تو را همانند بت‌هایشان کردند. پس عدله به با عدله فرق میکنه. حالا همین عدله با عن متعدی بشه، عدل عن یه معنای دیگه پیدا میکنه. از او منصرف شد، از او رفت به یه جای دیگه. مثلا عدل عن طریق المستقیم، عدل عن الصراط، یعنی از راه راست منحرف شد. اینها رو باید خیلی مراقب باشیم. این در قرآن هم هست. شما آیه اول سوره انعام رو بیارید نگاه بکنید. سوره انعام آیه نخست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، یعنی يعدلون بربهم، نه الذين كفروا بربهم يعدلون. الذين كفروا یعدلون به ربهم، یعنی کافران برای خدای خودشون شریک قرار میدن. در آیات دیگه قرآن هم هست، میتونید مراجعه بکنید. اله مع الله بل هم قوم یعدلون و از این قبیل. یک مثال دیگه تو همین حالت، یعنی اینکه حرف با و عن و ل و فی و اینها تغییر میده معنا رو، واژه عقل هست. عقل به معنای همین دریافت کردن، بستن، مهار کردن، فهمیدن به کار میره. ولی وقتی عقله با عن میاد، عقله عن الله، عقله عن فلان، یعنی دریافت کردن، برگرفتن. ببینید کان رسول الله یعید الکلمة ثلاثا لتو آغل ان، تا پیامبر سه بار گاهی اوقات سخن خودشون رو تکرار میکردن تا خوب فرا گرفته بشه. خب اگه اینطور باشه دیگه این حدیث رو ما باید چجوری بنا بکنیم؟ من عقل عن الله لم یستبت الله فی رزقه. اگر کسی عقل عن الله باشد، که حالا بخواهیم گفت یعنی چی، هیچگاه خدا رو متهم نمی کند که رزق و روزیش را دیر فرستاده است، میبینه مصلحتشه. عقل عن الله یعنی چی؟ یعنی معرفت و فهم و دین و عقیده خودش را از خدا فراگیرد، نه اینکه عقل عن الله یعنی درباره خدا بیندیشد. عقل فی الله و عقل عن الله متفاوت هست. مرحوم مجلسی در بهار الانوار معانی متعددی رو برای این عقل عن الله احتمال داده.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
حالا راه حل رویارویی و حل این آسیب چند معنایی چیه؟ یک مقداری راه حل واژه‌های چند معنایی دقت نیاز داره. ما باید از بافت درون زبانی و برون زبانی توأم و با هم استفاده بکنیم. یعنی چه در بافت درون زبانی کار بکنیم؟ یعنی بیایم در درون همون جمله‌ای که این واژه به کار رفته با استفاده از قرینه‌هایی که در نزدیکی همون واژه هست، قرائن سیاقی و متنی، ببینیم کدوم یک از این معنا رو بگذاریم متناسب و هماهنگ میشه. یعنی اگه معنای اول این واژه رو بذاریم جای این واژه تو حدیث، با بقیه قرینه‌ها هماهنگ میشه یا نه؟ اگر نشد کنار بگذاریم. اما نباید کارو به همینجا بسنده بکنیم، چون ممکنه هر دو معنا با قرینه ها هماهنگ باشن. در اینجا باید از بافت بیرون زبانی هم استفاده بکنیم. یعنی چی؟ بریم اسباب صدور حدیث رو ببینیم، قرینه های منفصل بیرونی رو ببینیم، احادیث مشابه و هم مضمون رو گرد بیاریم، این دوتا کار رو با هم انجام بدیم، تکمیل میکنن هم دیگر رو و ما بالاخره در نهایت متوجه میشیم که آیا این حدیث به این معنا این واژه رو به کار برده یا به معنای دیگه. البته در معدود مواردی اگر باز به نتیجه نرسیدیم، باید حدیث رو بگیم جزء مجمل ها هست و بهش استناد نمیشه کرد.
Thank you.
دوستان، یکی دیگه از آسیب‌های روش پژوهش حدیث فارسی زدگیه. این آسیب ویژه فارسی زبان هاست و در همون مرحله اول فهم حدیث که فهم متن به وجود میاد. حدیث پژوهان فارسی زبان به این علت دچار این مشکل میشن که زبان فارسی بعد از مسلمان شدن ایرانی ها از زبان عربی تغذیه کرد و خیلی از واژه های زبان عربی رو به کار گرفت. به دنبال آشنایی ایرانیان با معارف عمیق اخلاقی و توحیدی برگرفتن از قرآن و حدیث، واژه‌های قرآنی یا حدیثی زیادی به زبان فارسی راه پیدا کردند و حتی خیلی از اونها پرکاربردتر و روشنتر از معادل‌های فارسی خودشون شدند. مهمتر این که بعضی از این واژه‌ها به اقتضای طبیعت پویا و دگرگون شونده زبان معانی دیگه هم به خودشون گرفتن و چه بسا معنای عربی خودشون رو در زبان فارسی از دست دادن. این تحول گریزناپذیر پیامدهای فرهنگی و زبانشناختی بسیاری داره و گذشته از جنبه‌های پسندیدش گاهی زمینه‌ساز لغزش پژوهشگران میشه و به ویژه به درک درست معنای حدیث آسیب میزنه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
همچنان با برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه به بیان یکی دیگه از آسیب‌های روش پژوهش حدیث یعنی آسیب فارسی زدگی می‌پردازند. توجه کنید.
آسیب بعدی رو که می‌خوایم ذکر بکنیم آسیب فارسی زدگی هست. عرض کردیم که آسیب فارسی زدگی گاه با آسیب چند معنایی ارتباط برقرار میکنه. به چه شکل؟ در آسیب چند معنایی شما دو یا سه معنا از یه واژه در همون زبان عربی دارید. یعنی در همان زبان عربی که زبان حدیث هست، یک واژه سه، دو، چهار معنا ممکن است داشته باشد. اما آسیب فارسی زدگی اینگونه است که واژه ممکن است در زبان عربی یک معنا بیشتر نداشته باشد، اما همان واژه وقتی به زبان فارسی آمده یک معنای فارسی هم پیدا کرده. مثل واژه احتمال که در زبان عربی فقط معنای تحمل دارد، ولی به زبان فارسی که آمده یک معنای دیگر پیدا کرده. احتمال یعنی حدس، تخمین و گمان. آنگاه ما فارس زبانان حدیث رو که میشنویم در وهله اول بدون دقت کافی و بدون تمرکز ممکنه این معنای فارسی به ذهنمون بیاد. مثلا حدیث احتمال الجاهل صدقه رو خیال بکنیم یعنی حد زدن جاهل، تخمین زدن جاهل. بعد میبینیم معنای حدیث زیبا نیست، باید اینجا بریم سراغ معنای حقیقی عربیش. این اشکال از اینجا برخاسته است که بعد از ورود اسلام به ایران بسیاری از دانشمندان ایرانی کتابهای خودشون رو به زبان عربیش نوشتند. اصلا زبان دانش زبان عربی شد. یک امتزاج و اختلاط کامل فرهنگی و تمدنی پس از پذیرش اسلام توسط ایرانیان بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی صورت گرفت. بسیاری از واژه‌های عربی در زبان فارسی به کار رفتند. بسیاری از واژه‌های عربی در همان معنا در زبان فارسی به کار گرفته شدند و برخی هم معنای جدیدی یافتند. این معنای جدید لزوماً در عربی دیگه صحیح نیست. به همین دلیل ما فارس زبانان برخی احادیث رو میشنویم، واژه‌ای در اون حدیث به کار رفته که بسیار شبیه واژه کاربردی ما در زبان فارسیه و همون معنای فارسیشو بهش نسبت میدیم. معنای حدیث نادرست میشه. مثلا نگاه بکنید، المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه. در نامه 31 نهج البلاغه امام علی علیه السلام خطاب به فرزند برومندشون فرمودند: زن دست گلی خوشبوست، زن گل بوستان زندگی است، زن ریحانه است و نه قهرمانه. بسیاری تصور کردن قهرمانه مؤنث قهرمان است، قهرمانم که تو فارسی پس یعنی آدم پهلوان، پس زن یک دستگل خوشبوست نه یک پهلوان کارآزموده بر حسب ترجمه برخی از مترجمان نهج البلاغه. این اساساً به سواد و به دانش ربطی نداره. سبق ذهنی ما فوری ما رو میبره به سمت این معنا. اصلا شک نمی کنیم که قهرمانه معنای دیگه‌ای ممکنه داشته باشه تا بریم تعقیب بکنیم اون معنا رو بیابیم. خیال میکنیم قهرمانه تای تأنیث داره، مؤنث قهرمان است. اتفاقا همچنین است، یعنی قهرمانتون مؤنث قهرمان است، اما قهرمان در زبان عربی به معنای پهلوان نیست. قهرمان برخلاف تصور از عربی به فارسی نیامده است، از فارسی به عربی رفته است. ممکن است هم حتی تصحیف آوائی پهلوان باشد، اما در سده های نخستین اسلام و حتی ممکن است پیش از اسلام به جامعه اسلامی رفته و اونجا به معنای چی شده؟ به معنای پیشکار، کسی که امور مالی یه نفر رو اداره میکنه، وکالت یه نفر رو، مباشرت کارهای اون رو انجام میده. حدیث میخواد بگه شما یه دستگل به خانه آوردی، نه اینکه بفرستیش بانک، بفرستیش اداره، بفرستی اونجا پیشکار نگرفتی. البته این تفاوت داره با اون حدیثی که جهاد المرأت حسن التبعل. بله، زن از نظر اخلاقی وظیفه اخلاقیش و نه البته حقوقش اینه که در خانه خدمت به شوهر بکنه، خدمت به فرزند بکنه، شوهرم خدمت به همسر بکنه. در خانه یک جو تفاهم، یک جو نرم، یک جو اخلاقی موجود باشه، نه یک جو حقوقی و رسمی. اما به این معنا هم نیست که مرد از او هر گونه استفاده‌ای بخواد بکنه، کارهای خودش رو به زن بسپره. کارهای بیرون رفتن، اداره مالی، این کارها برای زن سنگین است. پس قهرمانه در سده های نخستین اسلام و در بسیاری از متون قدیمی به معنای پیشکار به کار رفته. ما یه متن خیلی قدیمی داریم که مثلا فلان خلیفه اموی به قهرمان خودش گفت برو این کار رو انجام بده، یا امام سجاد علیه السلام قهرمان داشته، یا معلی بن خنیس قهرمان امام صادق علیه السلام بوده، یعنی پیشکار. پس به معنای پهلوان و به معنای آدم زوردار و نیرومند نیست. این اون حالت فارسی زدگی ما موجب میشه که ما تصور بکنیم همون معنای فارسی رو باید اینجا به حدیث نسبت بدیم.
لا اله الا الله، لا اله الا الله،
در برخی از جاها من این گونه دیدم که الحسود و لا یسود رو نوشتن، ترجمه کردن حسود سود نمیبرد. خب این یسود از سود فارسی نیست، این یسود وزن و آوای او با سود هماهنگه، وگرنه از سعادت و سیادت گرفته شده. یعنی انسان حسود هیچگاه سیادت و آقایی نمییابد. معلومه چرا دیگه، حسود همش فکر از بین بردن فضیلت و نعمت دیگرانه، هیچ به فکر پیشرفت خودش نیست. کسی هم که به فکر ترقی و پیشرفت خودش نباشه هیچ موقع برتر و سرور نمیشه. یا مثال دیگه، اطعموا حبالاکم اللبان فان السبی اذا غزی فی بطن امه باللبان اشتد قلبه و زید فی عقله. برخی ها تصور کردن این لبان یعنی از همون لبنیات، یعنی شیر، گفتن پس به زنان باردارتان شیر بخورانید، چون استدلال کردن که کودک اگر مادر شیر بخوره آدم استواردلی میشه، آدم پرعقلی میشه. خب این لبان فقط از نظر آوایی و شکلی با لبنیات هماهنگه. لبنیات هم اصلش عربیه، اما تو فارسی که اومده ما خیال کردیم که همه جا به معنای شیره، در صورتی که لبان به معنای کندره. در اینجا یعنی به زنان باردارتون کندر بخورانید. حدیث دیگری هم داریم که هر انسانی میتونه از کندر استفاده بکنه و به این شکل اومده حدیث: مزق اللبان یشد الازراس و ینف البلغم و یذهب بریح الفم. جویدن کندر، خب شیر رو که نمیشه جوید، لبان یعنی کندر، مزق اللبان، جویدن کندر دندانها رو محکم میکنه. بلغم یعنی یکی از این اخلاط چارگانه بدن طبق طب قدیم، بلغم رو برطرف میکنه، بوی بد دهان رو هم از بین میبره. پس ما باید از این شباهت ها یه مقداری بپرهیزیم، یه مقداری حتی بهراسیم تا خوب روشون کار بکنیم و معنای اصلیشون رو به دست بیاریم. آخرین واژه‌ای که در این قسمت میخوایم عرض بکنیم واژه اجتهاد هست. ما وقتی میگیم الان مجتهد، به ذهنمون یک فقیه جامع شرایط میاد. یک فقیه، حالا جامع شرایط هم نباشه، کسی که میتونه احکام رو استنباط بکنه و حکم شرعی رو بیان بکنه. وقتی این حدیث رو میشنویم، یه مقداری دچار سرگردانی میشیم از تکرار تو حدیث. حدیث چی هست؟ آفت الدین ثلاثه، فقیه فاجر و امام جائر و مجتهد جاهل. آفت دین سه تا چیزه: یک، فقیه و دانشمند دینی که خودش نابکار باشه، فاجر باشه، امام و پیشوا و حاکم و زمامداری که جائر باشه، ستمکار و زورگو باشه، و مجتهد جاهل. خب چجوری میشه گفت مجتهد جاهل باشه؟ مجتهد یعنی دانشمند، چجوری میشه گفت جاهل؟ اینجا مجتهد تو معنای عربی اصیل خودش به کار رفته، نه تو معنایی که ما فارسی میفهمیم. مجتهد یعنی انسان کوشا، مجتهد اون جاهل یعنی عابد بسیار کوشا و تلاشگری که نمیداند چجوری عبادت خدا بکنه. الان باید بره جنگ، میره درس میخونه. الان باید بره درس بخونه، میره کار اقتصادی میکنه. الان باید بره کار اقتصادی بکنه، میره تو مسجد میشینه ذکر میگه. این مجتهد جاهل یعنی کوشای نابخرد، نادان. انشالله در برنامه آینده باز به این معنا و ارتباط اون با چند معنایی خواهیم پرداخت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.
و اما زینت بخش برنامه امروز مرواریدهای ناب، ذکر حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند نشانه تنبل سه چیز است: چندان سستی کند که به کوتاهی گراید و چنان کوتاهی نماید که به فروگذاری انجامد و چندان فروگذاری نماید که گناهکار و دلمرده گردد. تا سلامی دوباره، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خط تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.